مجموعه پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت داروی کیزی تولید و منتشر می شود.
من مریم بختیاری، متخصص کودکان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
و من آیلار آهنگری، پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران با سری فارسی مجموعه پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست.
مجموعه انکوباتور با هدف بررسی مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو، فوق تخصصهای نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به 5 زبان زنده دنیا ارائه شده است.
مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت رسمی و اپلیکیشن های اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، آمازون میوزیک، آی هارت رادیو، پاندورا، پاکت کاست، گود پادز، کاسترو، تیونین پلاس الکسا، استیچر و اورکاست در دسترس خواهد.
سلام عرض میکنم به همه شنونده های عزیزمون. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با یه اپیزود جدید. این اپیزود 16 از مجموعه اپیزودهای انکوباتور هستش که خیلی 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 خوشحالیم که در خدمتتونیم. یه خبر خیلی ویژه داریم، این که امروز یه مهمون عزیز داریم. متاسفانه آیلار نمیتونست امروز پیش ما باشه، ولی به جاش یه مهمون خیلی خیلی عزیز داریم. ما امروز در خدمت دکتر مطهره طالبیان هستیم، فوق تخصص نوزادان. خانم دکتر از سال بالای من بودن در دوران رزیدنتی و خیلی عزیزم و خیلی تو قلب من جا دارم و من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستیم. دکتر طالبیان عزیزم سلام عرض میکنم بهتون.
سلام مریم جان، من خدمت شما و شنونده های عزیزت سلام میکنم و خیلی خوشحالم که امروز توی پادکستی حضور دارم که در واقع خودم یک هوادار و شنوندش بودم. خیلی خوشحالم که کنارت هستم امروز.
بزرگوارین، مرسی ازتون که همیشه به ما محبت داشتید و به هر حال واقعا ازتون ممنونیم که امروزم قبول زحمت کردید. خب ما برای امروز 3 مقاله انتخاب کردیم مثل همیشه که راجعش صحبت کنیم، که واقعا به نظر خودم 3 مقاله خیلی جذاب بودن وقتی داشتیم انتخاب میکردیم، خیلی لذت بخش بود انتخاب کردنش. ولی قبل از این که بخوایم بریم سراغ مقاله ها، من 2 چیز کوچولو بگم. یکی این که خب همتون حتما میدونید که ما حدود 2 هفته پیش، یعنی توی نیمه ماه قبلی، اپیزود اول مجموعه تریل بلیزرمون یا پیشگامان رو منتشر کردیم که خب در خدمت ایمان سلفیان بودیم. اگر گوش نکردید برید گوش بکنید، چون این مینی سری تریل بلیزر یه مینی سریه که ما با جوانای ایرانی که دارن حالا توی حیطه نوزادان کارهای تحقیقاتی جالب میکنن، مثلا حالا کارهای اینوویتیو میکنن و واقعا پیشگام هستن توی حیطه خودشون، با اونا داریم سعی میکنیم پیداشون کنیم، مصاحبه کنیم، که خب اپیزود اولش رو پخش کردیم که با ایمان سلفیان هست. دوباره 15 این ماه اپیزود دومش رو براتون پخش میکنیم و اگر قبل رو گوش نکردید حتما برید گوش بکنید و اگرم نظر یا پیشنهادی دارید مثل همیشه برامون بفرستید، یا اگه کس خاصی مد نظرتون هست بهمون معرفی بکنید. ما 100% استقبال میکنیم و سعی میکنیم که حتما هماهنگش بکنیم. خبر دوم بعدی این هستش که خب توی ماه می، خب ما این اپیزود رو داریم الان روز اول ماه می منتشر میکنیم، روز دوم تا ششم ماه می کنفرانس PAS توی تورنتو امسال در حال برگزاری هست که Pediatric Academic Society هست، که خب یکی از بزرگترین کنفرانس های اطفال هستش که تو دنیا برگزار میشه و خب هر سال تو کشورهای مختلفه و امسال توی تورنتو داره برگزار میشه. امیدواریم که بتونیم براتون محتوا تهیه بکنیم. قراره که بریم اونجا براتون تا جایی که امکانش بشه براتون سعی میکنیم توی اینستاگرام بیشتر براتون اونجا عکس بذاریم، ویدیو بذاریم. اگه قسمت خاصیش هست که دوست دارید حتما ما بریم شرکت بکنیم بهمون بگید که بریم براتون از اونجا ویدیو بگیریم. و در تلاش هم هستیم که بعد از اینکه کنفرانس تموم شد یک اپیزود ویژه مخصوص این کنفرانس داشته باشیم و یه خلاصه ای از ابسترکت ها و سخنرانی هایی که تو این کنفرانس برقرار شده رو بهتون بگیم، که حالا فعلا در حال هماهنگی های اون هستیم، ولی برید حتما ببینید برنامه این کنفرانس رو. اگه پیشنهادی داشتید که کدوم ها رو بیشتر دوست دارید شرکت بکنیم حتما بهمون بگید. خب بیشتر از این خیلی کش نمیدم صحبت اولم رو، دکتر طالبیان عزیزم، اگر موافق باشین بریم با مقاله
جانم.
اول شروع بکنیم که من مقاله اولم رو بگم خدمت شما و شنونده هام.
آره بریم. چقدر این خبر دومت جالب بود و چقدر برام هیجان انگیز بود که برام حتما برنامه رو ببینم و ابیوزت بکنم به اونجا برام استفاده کنم،
کاملا
چون خیلی
استقبال میکنم
PAS
چون من خودم
آره
خیلی
محتوای جالبی میده.
خیلی جذابه و بعد اینکه خب مثلا اینجوری هم نیست که یک نفر قاره هم بتونه همه برنامه ها رو شرکت بکنه، چون به صورت همزمان شاید صدها برنامه داره اون روز توی اون سالن بزرگ در حال اجرا شدن هست و خب به خاطر همین مثلا من باید انتخاب بکنیم که مثلا کدوم سخنرانی رو بریم بشینیم، کدوم روم رو بریم بشینیم و ممکن حتی بقیه رو بعد به صورت آنلاین دسترسی هست. برای همین حالا بهمون بگید اگه چیزی رو حضوری بریم حضوری میریم، اگر نه که بعد از قسمت آنلاینش حتما سعی میکنیم که استفاده بکنیم و بعد خلاصه هم بیایم بهتون بگیم و حتما بهمون نظر
عالیه
بدید.
عالیه.
خب با اجازتون من با مقاله اولم شروع بکنم. من که خودم برای دوتا مقاله که امروز انتخاب کردم خیلی خوشحال و هیجان زدم. مقاله اولی که انتخاب کردم عنوانش هست استفاده از کشت خون بند ناف برای تشخیص ارلی آنست سپسیس توی نوزادهای پرترم، که این مقاله در مجله پیدیاتریک ریسرچ که از مجله های زیرشاخه نیچر هست منتشر شده. تاریخ چاپش 15 اپریل همین 2024 بوده و نویسنده اولش ابراهیم بن سودا هست که در واقع کل تیم نویسنده ها یک تیمی هستن از دانشگاهی از یکی از بیمارستان های دانشگاهی دانشگاه مکگیل توی مونتریال کانادا، که نفر سوم همین مقاله هم اتفاقا دکتر گابریل آلتیت هست که گابریل آلتیت خب هاست انکوباتور فرانسه هست و همینطور اون مجموعه نئوکاردیو لب رو که قبلا هم توی کار معرفی کرده بودم همین گابریل آلتیت آماده کرده. خب بریم سراغ خود مقاله که ببینیم صحبت چیه، داستان از چه قراره و چه کار اومدن این تیم کردن. اول یه مقدمه میاد صحبت میکنه، میگه که خب ما میدونیم که گل استاندارد تشخیص ارلیانس سپسیس توی نوزادا ارسال کشت خون هست که خب ما معمولا از همون نمونه وریدی یا شریانی ارسال میکنیم بعد از تولد و خب هممون هم میدونیم که خیلی محدودیت زیادی برای این مثلا وجود داره. یکی از یه بحثی که وجود داره این هست که خب مخصوصا ما وقتی کشت خون میخوایم بگیریم به حجم بالایی و یعنی حجم نمونه گیریمون و میزان خون گیریمون حجمش بیشتر میشه و اگرم بیایم حجم های کمتری بگیریم واقعا دقت تست کم میشه و امکان دیتکت کردن ارگانیسم توی نمونه های حجم کم از خون محیطی واقعا سخت تر میشه. حالا وقتی مثلا ما بیایم همین چالش رو توی نوزاد پرترم بیایم در نظر بگیریم که نوزادیه که وزنش هم پایینه و خب به هر حال یعنی حجم خون پایین تری هم داره، این دیگه واقعا میاد داستان ایجاد میکنه، چالش ایجاد میکنه و مطمئنم هممون هم باهاش درگیر بودیم توی این مدت و خب به خاطر همین احتمال منفی کاذب داشتن تو جواب کشت خون این نوزادا با این اوصاف واقعا میدونیم که کم نیست و احتمالش زیاده. یه مسئله دیگه بعد از اینکه حالا در کنار حجم خون که خب میدونیم به هر حال یکی از چالش های این هست، این هستش که حالا مثلا اگه ما کاتتر نافی برای نوزادمون نذاشته باشیم، حالا چه شریانی چه وریدی، خود همون نمونه محیطی که ما میخوایم از نوزاد بیایم بگیریم خیلی واقعا دردسره. حالا بگذاریم از اینکه خب یه پروسه دردناکه چون ما داریم پانکچر میکنیم، سوزن میزنیم به نوزادمون و هم اینکه بعضی وقتا هم خب ما به هر حال رگگیری و نمونه گیری از نوزاد کار سختیه، پرستار اکسپرت لازم داره و گاهی وقتا چندین بار این سوزن زدن تکرار میشه تا آخر سر بتونن نمونه بگیرن. این برای والدین خیلی میتونه استرس زا باشه و خلاصه اینکه به هر حال خب چالش‌های زیادی داره و هممون هم با چالش‌هاش آشنا هستیم. حالا کاری که توی این مطالعه اومدن انجام دادن، اومدن یه مقایسه انجام دادن بین نمونه کشت خونی که از بند ناف فرستادن با نمونه کشت خونی که از ورید محیطی فرستادن یا از شریان محیطی فرستادن، با مقایسه با نمونه ای که از کاتتر نافی فرستادن و مقایسه با نمونه که کشت CSF اگر برای نوزاد ارسال شده بوده، با همه اینا انجام دادن که مخصوصا بیان جرم رو مقایسه بکنن و زمان مثبت شدن کشت رو در نظر بگیرن و نتایجش رو و بعد اومدن نتایج رو مثلا ارائه کردن و اینکه مثلا خب حالا بر اساس این جواب کشت اینکه چه تأثیری توی تصمیم گیری برای شروع درمان آنتی بیوتیکی واسه نوزاد داشته یا تصمیم گیری برای انجام LP داشته یا نداشته، همه اینا رو اومدن صحبت کردن و توی این مطالعه اومدن بررسی کردن، که خب به نظر من خیلی چالشیه که همه باش دست و پنجه نرم کنیم، برای خیلی جالبه به نظر من. حالا بریم سراغ متدی که مطالعه رو انجام دادن. من توی قسمت متدش چون یک شرحی از اون مرکزی که توش دارن کار میکنن و به هر حال نحوه این کار توضیح داده بود، برای خودم خیلی جالب بود، به خاطر همین حالا گفتم شاید برای شما بگم جالب باشه. خب همطور که گفتم این تیم یک تیم هست توی مونتریال، توی یکی از بیمارستانهای دانشگاهی مکگیل که توی یه NICU سطح 3 این کار انجام شده. توی سانتر اونها چیزی که توی خود متد نوشته شده بود، توی سانتری که اونها کار میکنن تمام نوزادهایی که زیر 35 هفته باشن، یعنی 34 هفته و 7 روز به پایین، همشون رو حداقل 7 روز توی مرکزشون نگه میدارن که مطمئن بشن همه چی اوکیه و بعدش مرخص میکنن. توی این مرکز نوشته بود، توی قسمت متد نوشته بود که از سال 2019 خودشون برای تمام نوزادهایی که باز کمتر از 35 هفته بوده، یعنی تمام این نوزادهایی که پرترم در نظر گرفتن و به حال تحت نظر نگه داشتن، برای همشون نمونه کشت بند ناف رو ارسال کردن که یه اپروچی بوده که بر اساس یه مطالعه کوالیتی ایمپروومنت که برای مرکز خودشون انجام دادن انجام شده و این تصمیم رو گرفتن و هدفشون هم این بوده که خب بیان با کمک این نمونه کشت خون بند ناف ارلی آنس سپسیس رو زودتر تشخیص بدن، همونطور که گفتیم میزان خونگیری رو کمتر بکنن، تحریک‌های دردناک نوزاد رو کم بکنن و خب در نتیجه‌ش هم نیاز به تزریق خون توی نوزاداشون خیلی کمتر شده. تعریفی که بعد میاد یه تعریفی از ارلیانس سپسیس میکنه، اینکه حالا هر کدوم این کشتایی که ما گفتیم، مثلا حالا کشت بند ناف باشه، کشت خون باشه، کشت خون محیطی باشه، کشت نمونه کاتتر نافی باشه، هر کدوم این کشت ها مثبت بشه توی 72 ساعت اول با ارگانیسم هایی که خب ما میدونیم عامل ارلیانس سپسیس هستن، یعنی ارگانیسم های کانتامینیشن نباشن، و نوزادمون هم حداقل که در نهایت باعث بشه که ما برای نوزادمون حداقل 5 روز درمان آنتیبیوتیکی بذاریم براش. و بعدش هم اومده را یه تعریف دوباره گفته از کانتامینیشن و در واقع نمونه کانتامینیتد اون کشت خون بند ناف، که گفته که تو اون نوزادی که علامتی نداره و با ارگانیسم های شایع آلودگی کانتامینیشن اگر تست مثلا جواب کشت مثبت بشه و اون نوزاد هم در نهایت بر اساس تصمیم اون اتنینگ بیش از 48 ساعت نیازی به درمان آنتیبیوتیکی نداشته باشه، اون نمونه رو اومدن نمونه کانتامینیشن برای این مطالعهشون در نظر گرفتن. دیگه نکته دیگه که توی این قسمت گفتن این بوده که خب توی مرکز اونا هم بر اساس پروتکل هایی که داشتن، خط اول درمان آنتیبیوتیکیشون تو ارلیانس سپسیس آمپیجنتا بوده. یه کار جالب دیگه که تو اون مرکز انجام میدن اینه که توی از سال 2019 توی نوزادایی که حال عمومی خوب داشتن و اون کشت خون بند نافشون منفی گزارش میشده، توی 36 ساعت آنتیبیوتیک رو اصلا قطع میکردن، یعنی حتی تا 48 ساعت هم نه، توی 36 ساعت درمان آنتیبیوتیکی رو قطع میکردن، که باز اینم خیلی برام جالب بود. قسمت آخرم که تو متد صحبت کرده روش اخذ نمونه بوده، که خب میگه که اون نمونه کشت خون بند ناف رو وقتی که نوزاد رو از بند ناف از جفت جدا میکنن و در واقع بند ناف رو کلمپ میکنن و بعد قیچی میکنن، اون بند ناف باقی مونده رو باز قبل از اینکه جدا کنن دو تا کلمپ دیگه دوباره بهش میزنن با یه فاصله، بعد اون رو توی یک فضای به صورت استریل توی یک فضای استریل میذارن با الکل و کلور هگزیدین ضد عفونی میکنن کاملا و بعد با یک سوزن استریل یک نمونه مستقیم از اون کشت خون برای نوزاد میگیرن و اگر نوزادشون هم نوزادی باشه که قراره توی NICU بستری بشه، همونجا از همون نمونه چیزی که نوشته بود از همون نمونه CBC و کومز و بلاد گروپ ارهاش هم ارسال میکنن برای نوزاد. دیگه روش اخذ نمونه محیطی و کاتتر نافی هم که دیگه تکلیفش معلومه دیگه، سرتون رو درد نمیارن با این داستان. حالا بریم سراغ نتیجه، یعنی اصل داستان این که حالا اصلا چه نتیجه ای اومدن گرفتن. توی مطالعه اینا توی این بازه ای که این مطالعه رو اومدن انجام دادن، توی این مدت 505 نوزاد توی NICUشون بستری شده بودن که حدود 40% این نوزادها براشون همون کشت خون بند ناف ارسال شده بوده. و نتایجی که گرفتن از این حجم نمونه که تقریبا نزدیک 200 نوزاد بوده، از این 200 نوزاد 87% کشت خون بندناف منفی داشتن، که از این کشت خون بندناف منفی که گفتم 87% باز این 87% 65%ش کشت خونشون واقعا منفی هستن اومده، هیچ ارگانیسم شناسایی نشده، 23%شون کشت خونی اومده که نمونه کانتامینیشن بوده، یعنی جزء کرایتریای کانتامینیشن محسوب شده، و در نهایت این 87%ی که کشت خون بند نافشون منفی اومده بوده هیچ کدوم نه علامت دار شده بودن توی این مدت و نه درمان آنتیبیوتیکی دریافت کردن. 13% نوزادشون کشت خون بند نافشون مثبت شده بوده، که یعنی توی اون حجم نمونه حدود 25 تا نوزاد می‌شده، که باز از این 13% 9%ش کانتامینیشن بوده، که از این جهت هم تشخیص کانتامینیشن دادن که نمونه های کشت خون محیطی و مثلا کاتتر نافی همزمانش منفی گزارش شده بوده و نوزاد هم به هر حال علامتی نداشته. 7 نوزاد توی این نمونه توی این مطالعهشون که میشه حدود 4% کشت خون مثبت بند ناف داشتن، که با ارگانیسم های شایع به هر حال چیز بوده، ارلی آنست سپسیس بوده و علامت دار هم شدن و در نهایت تشخیص ارلی آنس سپسیس براشون گذاشته شده. و در واقع نتیجه که گرفتن اینه که از اون به هر حال نوزادهای پرترمی که توی ریسک ارلی آنس سپسیس بودن و کشت خون بند نافشون هم منفی اومده بود، هیچ کدوم علامت دار نشدن، هیچ کدوم هم اصلا نیاز به آنتیبیوتیکی پیدا نکردن اصلا. بعد جالبه که میگه که 3 تا نوزادهایی که کشت خون بند نافشون مثبت اومده بوده، جرماشون یا یکیشون کاندیدا آلبیکنز بوده، یکیشون ایکولای بوده و یکیشون MRSA بوده. و خیلی جالب بوده که این 3 تا نوزاد که این کشت بند نافشون این جرما اومده، کشت خون معمولی محیطی کاتتر نافیشون منفی اومده بوده اصلا، یعنی اصلا اون منفی اومده بوده. و بعدش فقط توی دو مورد یکیشون ببخشید توی یکیشون همون نمونه که اول کشت خون محیطی ازش گرفته بودن، چند روز بعد مثل اینکه مثلا روز چهارم پنجم اون نمونه مثبت گزارش شد. یعنی خب این نشون میده که کشت خون بند ناف میتونه توی شناسایی لود کم میکروب هم کمک کننده باشه و مثلا خیلی سریعتر میتونه کشت مثبت به ما بده تا در برابر مثلا کشت خون محیطی یا کشت خون که مثلا ما بیایم از کاتترهای نافیمون بگیریم. و خب وقتی ما زودتر بیایم این شناسایی رو بکنیم، زودتر هم درمان آنتی بیوتیک رو شروع می‌کنیم، در چه خب کاملا به نفع نوزادمونه، عوارض و به هر حال همه داستانا همه چی تحت تاثیر قرار می‌گیره. بعد خودشون توی همین مطالعهشون اومدن یه بررسی و یه مقایسه‌ای که کردن با بقیه مطالعه‌های مشابه که اومدن انجام دادن، دیدن که توی مطالعه‌های مشابه هم همینطور گزارش شده که کشت خون بند ناف حساسیت 42.6% داره، در حالی که تقریبا 42% داره، در حالی که کشت خون معمولی یا کشت خونایی که ما الان می‌گیریم حساسیتش حدود 20% و اختصاصیتش هم کشت خون بند ناف 100% بوده، در حالی که توی اونایی که مثلا نمونه محیطی هستش یا کاتتر هست 97% بوده. و این اختلاف هایی هم که ما میبینیم همشون از نظر آماری معنادار بودن. و خیلی هم جالبه باز توی یه مطالعه توی قسمت دیسکاشنش بیاد میگه که اومدن مطالعه کردن دیدن که خب حالا مثلا خب الان اختصاصیت اینا که با هم فرق میکنه، سنسیتیویتیشون هم با هم فرق میکنه، حالا آیا اگه مثلا این دوتا رو همزمان با هم انجام بدن مثلا سود اضافه داره، فایده ای داره؟ و بعد دیدن که نه، اصلا دیدن که انجام همزمان کشت خون بند ناف و اون کشت خون محیطی هیچ سود اضافه هم نداشته. یعنی آخرش هم نتیجه که خودشون گرفتن این بوده که کشت خون بند ناف منفی میتونه به صورت کامل و 100% ارلی آنست سپسیس رو توی نوزاد پرترم رول اوت بکنه، و اگه جوابش هم مثبت بشه با یک ارگانیسم پاتوژن حتما اینو باید مثبت در نظر گرفت، درمان واسه شروع کرد. و خب این که نکته هایی که گفتم، این که خب خیلی هم زودتر مثبت میشه و توی لودهای پایین تر میکروب هم میتونه خیلی سریع تر دیتکت بکنه و همون که گفتم حساسیت و سنسیتیویتی خیلی قابل قبولی داره. به هر حال ببخشید اگه خیلی پرحرفی کردم، ولی خب به نظر خودم خیلی جالب بود، برای همین گفتم که بد نیست که حالا با هم دیگه این مقاله رو یه مروری بکنیم حتما.
خیلی جالب بود مریم جان، مرسی. چون واقعا هر کسی که در واقع مراقبت از نوزاد رو به عهده داره آرزوش این هستش که حداقل خونگیری و حداقل نمونهگیری انجام بشه. الان خب روی بلاد گروپ و کومس تقریبا توافق نظر هست که ما میتونیم از بند ناف با یه در واقع اعتماد خوبی استفاده بکنیم به جای خون محیطی. CBC رو الان دارن باز روش تحقیق میکنن که تک تک مارکرها چقدر کوریلیشن دارن بین بند ناف و خون محیطی. و خب بلاد کالچر رو هم که الان تو گفتی، اگر واقعا این پژوهش‌ها یکم بیشتر بشه و دیتا بیشتر بشه، ما شاید برسیم به اونجایی که روز اول دیگه نوزادمون رو اصلا خونگیری نکنیم، پانکچرش نکنیم و هم خب حجم خون ازش نگیریم، همون درد رو بهش تحمیل نکنیم. خیلی جالب بود.
دقیقا همینطور. و من اینکه دارم فکر میکنم خب آخه مثلا انجام دادن این کار خیلی هزینه اضافی به مثلا سیستم درمانی ما یا به هر حال یه کار اضافه ای نیست، چون به هر حال اون نمونه به قول شما مثلا کومس و بلاد گروپرهاش داره ارسال میشه. به هر حال یعنی اون نمونه گیری ها رو اینجوری نیست که ما لازم باشه پرسنل آموزش بدیم، خدمات آماده بکنیم، اکویپمنت آماده بکنیم، داره این کار انجام میشه، فقط حالا نمونه کشت خون هم باید ارسال بشه. به همین فکر میکنم
یعنی کاملا راحته واقعا.
کاملا میتونیم وارد کار بکنیم، مطالعه خودمون انجام بدیم، یا اصلا حالا به هر حال بیایم وارد سیستم خودمون بکنیم. حالا به هر حال امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به بخش دیگه خیلی حرف زدم. دکتر طالبیان عزیزم، خیلی بی‌صبرانه منتظریم که مقاله شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
از اینکه به پادکست انکوباتور گوش دادید متشکریم. اگر این قسمت را دوست داشتید، نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید. شما می توانید همه قسمت های این مجموعه را در اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید. برای این کار کافی است واژه انکوباتور را جستجو نمایید. برای اطلاع یافتن از اپیزودهای جدید، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در صورت تمایل، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه‌های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید. لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفاً به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.the-incubator.com. کانال تلگرام incubator_farsi. پیج اینستاگرام incubator_farsi.